بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تهذيب روح وأخلاق از نظر قرآن کریم. قرآن جمال و کمال را در سایه نزاهت روح می داند. انسان‌های کاملی که به این مقام بار یافته‌اند پیام خوبی برای ما دارند. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلی که معلم ثانی جهان بشریت به شمار می آید و معلم اول رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم است، شرافت انسان را در نزاهت او می داند و جمال او را در مردانگی او می داند. فرمود نزاهت المرء شرف المرء نزاهته و جماله مروعته. وقتی انسان شریف است که از هر پلیدی پاک باشد، وقتی انسان جمیل است که از هر زشتی و بزهکاری و گناه پاک باشد و دارای مردانگی باشد، خواه در مسائل فردی در برابر رذایل اخلاقی راد مردانه بایستد، خواه در مسائل اجتماعی در برابر بیگانگان راد مردانه به دفاع برخیزد، انسان ناچار از خلق و خوی انتخاب بکند و برنامه را طرح کند. در طرح برنامه انسانی انسان کامل به ما چنین آموخت که خود را وادار بکن به کسب فضائل، زیرا رذیلت خواه و ناخواه فراهم کردنش آسان است، نیازی به تمرین ندارد، نیازی به تدریس ندارد، محتاج به ترغیب و تشویق نیست. طبع انسان به طرف رذیلت گرایش دارد، فطرت اوست که به سمت فضیلت مائل است. به این طبع چون به جهان طبیعت و حس نزدیکتر است، گرایشش بیشتر است و کوششش بیشتر و دسترسیش هم بیشتر. فطرت به ماورای طبیعت گرایش دارد، دسترسیش دشوار است، او بعید المنال است. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه که خود این راه را طی کرده است به ما آموخت، فرمود خود را به کسب فضائل عادت بدید و وادار کنید که فضیلت کسب کنید. به این فکر نباشید که به دنبال رذیلت حرکت کنید، زیرا رذیلت خواه و ناخواه اطراف شما فراوان است. مثل اینکه اگر کسی بخواهد به فکر طلا باشد، باید معدن شناس باشد، کوههای طلا را شناسایی کند و کندوکاو کند. وگرنه اگر بخواهد خاک طلب باشد، به هر سمت و کوی و دیاری دست بزند پر خاک است. فرمود فضیلت مثل خاک است، همه جا فراوان است. فضیلت مثل طلاست که کمیاب است. البته این تشبیه معقول به محسوس نارواست، هرگز نمی شود فضیلت را به طلا تشبیه کرد. به هر تقدیر فرمود ای کرهنه اح نفسکه علی الفضائل فاما الرذائل فانت مطبوع علیها، یعنی خود را برای کسب فضیلت آماده بکن و این رنج را تحمل بکن. اما کارهای پست و فرومایه خیلی سهل است، لازم نیست انسان تمرین بکند. به شما عزیزان مسئولین محترم لشکر 25 کربلا که در این جمع حاضرید و همچنین فرزندان شهدا مفقودین که در جمع شما حاضرند، اون نکته اخلاقی که شاید برای همه ما کارآمد باشد در نظام اسلامی، توجه به اون سودمند است. هر کدام از ما در نظام اسلامی یک وظیفه و مسئولیتی داریم، منتها بعضی بیشتر و بعضی کمتر. اگر نظام اسلامی شد، کسانی که از علوم اسلامی بهره بردن و کسانی که در مسیر اسلامی قدم‌هایی برداشتند، مسئولیتی در نظام به عهده اوناست، خواه مسئولیت‌های رسمی و دولتی، خواه مسئولیت‌های به عنوان امر معروف نهی از منکر که یک امر مردمی است. به هر تقدیر همه ما در نظام اسلامی مسئولیم. مسئولیت برای یک مسئول مسبوق به سیانت و سیاست نفس است. از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که هم در مسائل اخلاقی انسان کامل است و هم در کشورداری و ملک آرایی انسان کامل است، چنین برمی آید که هر مسئولی قبل از اینکه به حوزه مسئولیت خود سری بزند و قبل از اینکه دیگران را رعایت کند، باید خود را رعایت کند. یعنی قبل از هر سیاست مداری نسبت به دیگران، سیاست مدار داخلی باشد. لذا فرمودند سزاوارترین انسان به کشور داری کسی است که قبل از اینکه حوزه مأموریت خود را سیاست کند، نفس خود را سیاست کند. ان یسوس نفسه قبل ان یسوس جنده، قبل از اینکه قلم رو به سپاه و ستاد خود را سیاست کند، خود را سیاست کند. معنای سیاست همون تدبیر راستین و صحیح است. در درون انسان خواسته های زیادی است که اگر انسان سیاست مدار نباشد و این خواسته ها را تعدیل نکند، قبل از اینکه به فکر نجات دیگران قدم بردارد، خود در مهلکه گمراهی و ضلالت فرو میرد. لذا در بیان نورانی دیگر اون حضرت آمده است که اجل الامرا من لم یکن الهوا علیه امیرا، با جلالترین مسئول کسی است که اسیر هوا نباشد. هوا کارش این نیست که خواسته های او انجام بشود. هوای عنصر فرومایه نیست. هوا شهوت نمیخواهد، هوا غضب نمیخواهد، هوا امارت میخواهد. یک وقت انسان گرسنه است، غذای لذیذ طلب میکند، هوس این چنین نیست. یک وقت انسان در برابر دشمن قرار میگیرد، سعی میکند دشمن را از پا در بیاورد، هوس این چنین نیست. هوس سلطنت میخواهد، نه سلطنت بر بیرون، سلطنت بر درون. سلطنت بر درون معناش این است که هوس بر بالای کرسی مینشیند و تمام فراورده های علمی و تجربی زیر دست او باید فرمان ببرند. یعنی مثلا اگر کسی عالم هست، سالیان متمادی زحمت کشید به چیزی یاد گرفت، باید پای کرسی ریاست هوس بنشیند. اگر کسی سالیان متمادی تجربه آموخت و اندوخت، باید در پای کرسی ریاست هوس بنشیند. هوس اونچنان امارت و سلطنت طلب است که میخواهد در همون فضای دل یک کرسی بلند و رفیعی داشته باشد، بر فراز اون کرسی حکمرانی کند، به همه قوا و شؤون نفس دستور بدهد، به علم دستور بدهد که این چنین فتوا بده، به فرزانگی دستور میدهد که این چنین دسیسه بازی کن، به هوش و خرد دستور بدهد که این چنین وسوسه به شیطنت کن، همه این کارها را دستور میدهد. بنابراین این کار بدترین و تلخترین کاری است که انسان در درون نفس با او مبتلا است. و هیچ کسی هم از گزند این ریاست طلبی بیرون نیست و مسئول نیست. لذا در باره نفس گفته شد اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه. یکی از شرارت هوس این است که او هرگز نمیخواهد دشمن را از پا در بیاره و او را اعدام بکنه، میخواد دشمن را اسیر بگیره. عقل دشمن هوس است، هوس دشمن عقل است. اینا در جبهه جهاد درون با هم در نبرد و جنگ هست. تمام کوشش هوس این است که اسیر بگیره، نه عقل را از بین ببرد. میخواد علم را اسیر بگیرد، تجربه را اسیر بگیرد که به فرمان او کار بکند. یه وقت از انسان در صحنه جنگ کشته میشود. وقتی کشته شد مسئولیتی ندارد، کاری از او ساخته نیست و هرگز اطاعت نمی کند. وقتی کشته شد از دشمن امر نمی برد. وقتی اسیر شد ناچار است مطیع فرمان دشمن باشد. هوس در جبهه درون نمیخواهد عقل و هوش و علم و دانش را از بین ببرد، چون با عقل و هوش کار دارد. میخواهد این عقل و هوش را اسیر بگیرد. وقتی اسیر گرفت بر اونها فرمان روایی میکند. میگوید تو که درس خوندی، تو که عالمی، باید علم و درس و سوادت را در این راه پیاده کنی. این که میبینید نظم نوین جهان آرامش بشریت را دارد به هم میزند، برای آن است که درس زیاد خوندم، علم سنایی زیاد دارم، زیر کرسی ریاست هوس نشستم. هوس دستور میدهد این چنین بسازید، اون چنان بمباران کنید. اگر اینها عالم و خردمند نبودن که نمیتوانستن این همه کشتار دست جمعی داشته باشند. آگاه نبودن که بتوانند وسائل حسی اختراع کنند. اینا هر روز شما میبینید آسمون ها رو مثل یک ترمینال در اختیار گرفتن. این علم است دیگه، اما نه برای تأمین رفاه بشریت، بلکه برای تأمین خواسته های اون کسی که بر کرسی ریاست نشسته است، یعنی هوس. این دشمن درون در نهان همه ما هست. او میخواهد محصول عمر یک انسان را اسیر بگیرد. حالا اگر کسی توفیق فراگیری علم را در حوزه یا دانشگاه نداشت، یک آدم خوبی بود، یک ایمانی فراهم کرده است، اعتماد مردم را جلب کرده است و مانند اون، این اعتماد را هوس به اسارت میگیرد. میگوید تو که امضایت مقبول، حرفت مقبول، وجیه الملی، این را باید در راه باطل صرف کن. هیچ کس در هیچ حال از دام هوس بیرون. لذا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود: اجل الامرا من لم یکن الهوا علیه امیرا. جلیلترین امرا و فرماندهان کسانی هستند که زیر کرسی ریاست هوس ننشینند، هوس در اونها امارت نکنه، فرمان نبند. برای اینکه ما بفهمیم مبتلا به این بیماری هستیم یا نه، باید خود ارزیابی کنیم، چون هیچ کس در هیچ حال از گزند این دشمن بیرون نیست. مخلصین انبیا و اولیا را که ذات اقدس اله از دوران و کودکی تأییدشون کرده، اونا مرتب در تلاش و کوششن که به دام این شیطان نیفتن. البته نیفتادند و هرگز نخواهند افتاد، مثل وجود مبارک است ولی عقل، اما مرتب در تلاش و کوشش هست. لحظه ای غفلت مایه تهاجم اوست. اون نه خوابی دارد نه غافل است. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. ما برای اینکه بفهمیم به این بیماری مبتلا هستیم، خدای ناکرده، تا هر چه زودتر درمان کنیم یا انشاءالله از آسیب این خطر مسونیم، که همچنان خدا را شاکر باشیم و مواظب باشیم که مبتلا نشویم، راه ها را به ما ارائه کرد. فرمودن که اگر دیدید حالات شما عوض شد در شرایط گوناگون، بدانید که به دام هوس نزدیک. اگر عوض نشد خوشحال باشید، بدانید مانند اون طائر خوش پرواز هستید که در فضای باز دام را میبیند و به دام نمیفتد. فرمود المرء یتغیر فی ثلاث: به قرب الملوک و الولایات و الغنا بعد الفقر. فمن لم یتغیر خلقه فی هذه فهو ذو عقل قویم و خلق مستقیم. فرمود غالب انسان ها در شرایط گوناگون وضعشون عوض میشه. اگر به یکی از مسئولین بلندپایه کشور نزدیک شدند، وضعشون عوض شد، بدانید یه انسان بیماری. اگر کسی به دفتر کسی راه پیدا کرد که امضای او مقبول است، حرف او مسموع است، حکم او نافذ است، این شخص که در دفتر او کار می کند با قبل از اشتغالش فرق کرد، حکم او عوض شد، وضع او دگرگون شد، وضعش فرق کرد، این معلوم می شود به خطر نزدیک است. یا اگر کسی خود مسئولیتی پیدا کرد، قبل از مسئولیت انسان متواضع و خاکسار به فروتنی بود، الان به فرومایگی مبتلا است، این بداند به اون خطر نزدیک. یا مسئولیت های نظامی و سیاسی ندارد، وضع مالی او بهتر شد، قبلا توهی دست بود، هم اکنون توانگر شد و وضع او عوض شد، معلوم می شود او عقل سلیم و خلق مستقیم ندارد. ولی اگر کسی در این موارد آزمون سرفراز از عهده امتحان به در آمد، یعنی مسئولیتی پیدا کرد، یا به دستگاه با مسئولیت نزدیک شد، یا وضع مالیش بهتر شد، ولی اخلاق او به لطف الهی عوض نشد، اون فرزانگیش به فرومایگی مبدل نشد، اون فروتنیش به تکبر تبدیل پیدا نشد و مانند آن، او دارای عقل قویم و خلق مستقیم. همه ما در هر لحظه باید خود را بیازمونیم. این ماییم و این میدان جنگ. این نظیر جنگ بیرون نیست که یک آتش بستی باشد، یک صلحی باشد و مانند. جنگ درون آتش بست پذیر نیست. هر لحظه آتش است. هیچ کسی در هیچ عمری آسوده نیست. منتها میدان جنگ فرق میکند. در دوران کودکی به یک سبک، نوسالی و جوانی به یک سبک دیگر، در دوران کهولت به سبک دیگر، در دوران شیخوخیت به سبک دیگر، در دوران حرم شدن به سبک دیگر. انسان یا نوسال است، یا جوان است، یا کاهل است. کهولت همون سن 40 سالگی و اینا میگن، یا شیخ است حدود 70-80 سالگی رو میگن، یا حرم و پیرمرد فرتوت است اون 90 سالگی و 100 سالگی میگن. در هر کدام از این مقاطع پنجگانه پنج جور جنگی بالاخره. اگر کسی در دوران جوانی بیدار نشود، در دوران پیری بیدار کردنش بسیار مشکل است. میگن خواب در موقع سحر سنگین تر از اوائل شب است، چون هرچه خواب دیرتر میشه سنگین تر میشه. پس ما ایم و این دشمنی که هرگز نه آتش بس میپذیرد، نه صلح میپذیرد، نه قانع می شود، نه توافق می کند، او فقط اسیر می شود. چرا دشمن درون از دشمن بیرون بدتر است؟ چرا دشمن درون از هر مار و عقربی بدتر است؟ برای یه مار و عقرب اگر یک تک نان یه چیزی پیش این سگ درنده انداختید، تا این نان را بخورد بالاخره رها می کند شما رو، یا این مار و عقرب تا اون غذاشون رو بخورن شما رو رها می کند. به همون اندازه که مشغول خوردن این نانند شما را رها میکنه. اما در دشمن بیرونی شما که به این شیطان نان و آب نمیدید که. انسانی که در جبهه درون با دشمن درون دارد میجنگد، به او شرف میده، به او دین میده، او که نان و آب نمیخواد. یه قدری از دین باید جدا کنه به او بده. وقتی یه قدر از دین به او داد، او میشه قوی و انسان میشه ضعیف، پس یه قدم جلوتر میاد. میگوید فلان جا رو نگاه بکن، یا فلان شخص رو نگاه بکن. انسان در جنگ با او یه بار فریب میخورد، میگه خب حالا که شیطان خواست من این یه کارو میکنم. این یک کار کرد، او یه قدم جلوتر آمد. نمیسته ما رو عقرب باشد که یه قدم دورتر برود. شما دیدید از در این رمسراها غیر رمسرا اگر سگی پارش کرد هم بکرد، شما اگر یه تکه نان یه تکه گوشتی بودادید، دو قدم دورتر می رود تا اون استخوان یا گوشت بخورد دوباره پارش کنه. شما در این چند قدم ممکنه دست اون نجات بیدن، همین چند دقیقه ما ممکنه فرار بکنه. اما در جنگ درون این چنین نیست. این دیو درون، اون کسی که ریاست طلب است و بالای کرسی من نشسته، این نان و آب نمیخواد، این اخلاق و دین و عقیده میخواد. یه مقدار از اخلاق را آدم باید به او بده. همین که به او داد او میشه قوی، انسان میشه ضعیف. او یقدر دیگه بتر بیم رضا کار او اسیر گرفتم و تا آخری لحظه هم این جنگ هم. حتی در حال احتضار، این چه نیست که در حال احتضار آدم رها کرد، مگر اینکه نشأه تکلیف عوض بشه. اینه که هیچ چاره نیست اینکه مگر اینکه انسان در تمام حالات خود را به ذات اقدس اله بسپارد و رقیب باشد و حسیب باشد و بداند که خدا رقیب و حسیب است. برای اینکه روشن بشود ما شایستگی سمتی را داریم یا نداریم، این اوصاف را به ما آموخت. اگر انشاءالله این اوصاف را ما فراهم کردیم و از ضدش نجات پیدا کردیم، اونگاه ما این و این مردم گرانقدر ایران اسلام، مردم فداکار. در نظام اسلامی همونطوری که در سیانت اسلامی و اخلاق اسلامی معیار نان و گوشت نبود، معیار فضائل اخلاقی بود، در جذب اعتماد و جلب اعتماد مردم هم معیار اون مسائل اخلاقی اساس آن. در یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که قلوب و رعیه خزائن و رایی ها، فما او دعفی ها او زرعفی ها من خیر او شر و جده. فرمود مسئولین در یه نظام اسلامی با دلهای مردم کار دارد و دلهای مردم مزرعه مسئولی. هر کسی در هر مزرعه هر چه کشت رو میکنه، مردم سختی را تحمل میکنند ولی ظلم را، رشوه را، بداخلاقی را تحمل میکنند. نشانش این است که بالاخره شما هم از متن مردم برخواستید، به لطف الهی تو این توده مردمی بودید و هستید. همه مشکلات را تحمل کردن مردم رو میکنند. گاهی یک خانواده، یک نسل منقرض شده است برای اسلام. وقتی این موشکباران مناطق مسکونی شروع شده بود، گاهی یک نسل منقرض می شد، یعنی جد و جده و پدر و مادر و نوه همه یه جا بودن و همه منقرض شدن. بعضی از قبرستان ها هم خوبی نشون میده، گاهی شما بعضی از قبرستان ها تری می زنید ببینید 11 نفر یا کمتر و بیشتر از یک نسل در یک خانواده منقرض شد. اینا همه آماده بودن برای حفظ اسلام، این خطر رو حاضرن تحمل می کنن، اما خدای ناکرده اون گناه ما را تحمل نمی کنه. این است که در بیانات نورانی است علی سلام الله علیه آمد است که قلوب و رأی خزائن و رایی ها، یعنی مسئولین کشاورزن، هر تخمی را در دلهای آحاد امت می کارن، هر چی کاشتن می رو می کنن. اگر میوه خوب کاشتن از مزرعه دلهای مردم میوه خوب می چینن و اگر میوه تلخ کاشتن تلخ کامی میچینه. برای اینکه این نظامی اسلامی که به حق خونهای پاکی به پای این نهان ریخته شد و بسیار زحمت ها کشیده شد، که شما خیلی زحمت کشیدید، امام راحل، شهدا، جنبازان، آزادگان، مفقودان، فرزندان عزیز شاهد و مفقود و توده مردم، همه به هم زحمت کشیدن کشیدی. برای اینکه انشاءالله این بماند، ما ناشاریم بیش از هر چیز و قبل از هر چیز اون مسائل اخلاقی را رعایت کنیم. در یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه آمده است که اگر خدای ناکرده بعضی از اصول اخلاقی پامال بشود، اون نظام سقوط میکن. نباید گفت ما یک رهبر نستوهی مثل امام داشتیم یا یه جان نستوهی مثل مقام معظم رهبری داریم، اینا کافی. برای اینکه مردمی که رهبرشون امام و رهبر بود سقوط کردن، اولیش آخریش هست وظیفه اخلاقی ما. مردم داشتن باداشتن علی ابن ابی طالب، باداشتن حسن ابن علی سلامون داری سقوط کردن. اولین شرط و آخرین شرط رعایت دستورات است. فاصله امام با علی ابن ابی طالب فاصله ذره به ذره است، یک ذره نسبت به آفتاب. فاصله غیر معصوم با معصوم قابل قیاس نیست. این که در نامها خود امام رضوان علیه در پیامشون در دستوراتشون روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، یعنی ارواح ما فدای خاک مقدم ولی از امام زمان، یعنی که فاصله خیلی. مردم با داشتن یک رهبری مثل علی ابن ابی طالب نظامشون سقوط کرد، با داشتن یک رهبری مثل حسن ابن علی سلام الله علیه نظامشون سقوط کرد. در بیان نورانی امام استعمی سلام الله علیه آمده است که یستدل علی ادبار الدول به اربعه، یعنی اگه شما خواستید ببینید یک نظام میمونه یا سقوط میکنه این چهار معیار رو بررسی کنید. اگر خدای ناکرده این چهار معیار در این نظامی بود، این نظام سقوط میکنه. اگر اینها نبود، اون نظام برای همیشه میمونه. یستدل علی ادبار الدول به اربعه، دولت ها گاهی ادبار دارن گاهی اقبال دارن، گاهی رو میکنن گاهی پشت میکنن. اول تزییع الاصول، دوم التمسک بالغروب، سوم تأخیر الافاضل، چهارم تقدیم الاراضی. فرمود اگر اون اصول ارزشی و اون اخلاقی ضایع شد، اون عدل ضایع شد ظلم آمد، اون امانت ضایع شد خیانت آمد، اون وظیفه انجام دادن وظیفه رفت وقت و بس به رشوه گیری آمد، این اصول ارزشی عوض شد، با ضایع کردن اصول ارزشی انسان استدلال می کند که این نظام دارد پشت این یک. و تمسک بالغرور، به جای شکر و به جای فروتنی فرومایگی رو انسان انجام میده، مغرور بشه. این دو. سوم در کارها حزب اللهی ها را، افراد فاضل را، افراد امین را، افراد لایق را، افراد با تجربه را، افراد پرسابقه را منزوی کردن. چهارم رزق‌ها را رو کار آوردن، کسی که نه سابقه خوبی داره نه اخلاق خوبی داره نه اعتقاد خوبی داره نه تجربه خوبی داره نه کارآمدی داشته و داره، این را رو کنم. اگر چنونچه اینها نباشد، مقابل اینها باشد، اومد انسان میتواند به اون امور مقابل بر اقبال و رو آوردن نظام و دوام نظام استدلال میکنه. این کار همواره هست. ما برای اینکه باز به اون اصل مطلب بپردازیم که تهذیب روح و تزکیه اخلاق است، برای اینکه نظاممون رو اصلاح بکنیم و حفظ بکنیم، باید خودمون رو اصلاح بکنیم. چون دیگران یا دیگری دلشون برای این نظام نسوخت. شما عزیزانی که تلاش کردید و کوشش کردید، چندین سال جنگ را تحمل کردید، شهید دادید، جنباز دادید، آزاد دادید، مفقود دادید و الان هم مشکلات دارید، باید این حق رو بشناسید و رعایت. دیگران دلشون برای این نظام نسوخت، چون کاری نکرد. اما کسانی که زحمت کشیدن مثل شما عزیزان، باید که بیشتر این حقوق را رعایت کنید. و این است که فرزندانتون رو، حالا فرزندان شاهد یا فرزندان جنباز یا فرزندان مفعول که در جمع شما حضور دارن، اینا رو بخواید تربیت کنید، یا در اوائل سن نوسالانی در جمع شما هستن بخواید اونها رو بپرورانید و مانند همون علاقه به مشتهیات است. در نوبت‌های قبل سر دشواری جنگ در میدان جهاد اکبر مشخص شد که چرا جهاد اکبر سخت‌تر از جهاد اصغر است. در نوبت‌های قبل تشریح شد برای اینکه اگر در یه جنگی یه صحنه‌ای باشد و مشخص باشد که در مکان معین در زمان معین حمله شروع می‌شود، خب این جنگ میشه جنگ برابر برای هر دو گروه، از سلاح‌های متقابل برخوردارند و جنگشون مردان است. ولی اگر جنگ غافلگیر شده باشد، مثل همین جنگ تحمیدی عراق بر ایران، که دشمن اول بیاید، سلاح‌های بیشتر پیشرفت داشته باشد، یک، غافلگیرانه بیاید سنگرگیری بکند، سنگر بسازد، دو، بعد حمله رو شروع بکند. این جنگ نابرابر دیگه، انسان خیلی صدمه می‌خورد. در جهاد اکبر مشکلمون اینه، قبل از اینکه نیروهای خودی به میدان بیان، نیروهای دشمن به میدان آمده صحنه ها رو گرفته، سنگربندی کرده، حالا مبارزه طلب میکنه. ما یه عقلی داریم، یه علمی داریم، یه دستورات دینی داریم که اینها نیروی خودیست. شهوتی داریم، غضبی داریم، جهلی داریم، هوس پرستی داریم، ملهوسی داریم، اینا نیروی بیگانه است. ما قبل از اینکه عاقل بشیم، چیز یاد بگیریم، چیز یادمون بدن، این شهوت و غضب و اینها از همون بچگی آمدن صحنه رو پر کردن. یک جوان قبل از اینکه حلال و حرام رو بفهمه، قبل از اینکه عاقل بشه، قبل از اینکه مسائل اخلاقی آشنا بشه، اون نیروی شهوتش آمده همه خواسته ها و صحنه ها و سنگرها رو گرفته. شما بعدها بخواید چهار تا مسئله یاد جوان بدید، یعنی بعدها میخواد چهار تا مهمات فراهم بکنید، چهار تا نیرو ببرید. شهوت این جوان کی آمده در صحنه؟ از همون دوران بچگی. حالا از شهوت غذا خوردن شروع بکنید، شهوت لباس پوشیدن شروع بکنید، تا شهوت‌های غرایز جنسی، بالاخره اینا آمدن صحنه رو پر کردن، سنگرار گرفتن، شروع کردن به فعالیت. از این طرف تا ما نیروی خودی را بپرورانیم، بگیم چه حلال است، چه بد است، بهشت است، جهنم است، زشتی است، زیبایی است، طول می‌کشه. این جنگ نابرابر. اینه که گفتن فرزندانتون رو برای اولین بار قبل از اینکه هیچ حرف دیگر را بشنود از آن اقام زیر گوش راست و زیر گوش چپش بگید، تا قبل از اینکه دشمن بیاید سنگر بگیرد شما او رو مسلم کنید. و گفتن این رو بیازمایید، ببینید اگر او در برابر کار بد خجالت میکشد، بدانید به اینکه این نبوغی دارد، چون حیا با عقل هماهنگن. از حیای او میفهمیم که او میتواند یه عاقل خوبی باشد. اگر یه کار بدی کرده باکش نی، باید خیلی مواظب، چون حیا از نشانه های روشن عقل است. هر جا عقل هست حیا هست. همون حدیث معروفی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد که دین و حیا و عقل را آوردن به آدم سلام الله علیه، گفتن یکی از این دو را برد. آدم سلام الله علیه عقل را گرفت. به دین و حیا گفتن که خب شما بری، برای اینکه او باید یکی رو بگیرد نه هر سه رو. و دین و حیا گفتن ما مأموریم هر جا عقل است باشیم. این تمثیل برای آن است که اگر عقل بود اونم هست. گفتن اگر در دوران کودکی فرزندانتون را با حیا دیدید، بفهمید عاقل خواهد شد و از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنید، او رو فرزانه بپرورانید. و اگر دیدید نه متاسفانه کار بد کرده، بد کرد و زشتی کار بد او رو نرنجون، خیلی باید مواظب همچه کودکی. حالا این رو درباره کودکان گفته، درباره خود ما هم همینطوره، چون گاهی انسان یک کودک 40 سال است، گاهی کودک 50 سال است، گاهی کودک 80 سال است، بالاخره کودک است، تا این روش هست کودک است. اگر انسان کار بدی کرد و خجالت نکشید، معلوم شد نشانه عقل در او نیست، باید بکوشد بداند چی زشت است به چی زیبا، و زشتی مثل سم است و زیبایی جمال روح است. اگر این حالت در انسان نبود، یعنی در برابر کار حرام احساس شرم نکرد، باید نگران باشه که عقل در اون نیست. البته تا آخرین لحظه عاقل شدن ممکن است، چون که تا آخرین لحظه جاهل شدن هم ممکن است. خطر جهل تا آخرین لحظه هست، خطر شیرینی فراهم کردن عقلم تا آخرین لحظه هست. بنابراین این وظیفه هایی که به ما آموختن برای آن است که ما در هر لحظه خود را ارزیابی کنیم. گاهی انسان با کسی نیست که خجالت بکشد، ولی میبیند که تنها نیست. کرام کاتبینی هستند، فرشتگانی هستند که در نامه عمل او در جانو اینها رو یادداشت میکنند. خب خجالت میشه. بالاتر از همه اینها ذات اقدس اله هست، خجالت میشه. انبیا و اولیا بالاتر از فرشتگان هستند و مأموریت الهی دارند، اونا هم میبینند، خجالت میشه. در سوره مبارکه توبه فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم رسوله و المؤمنون، فرمود هر کاری که میکنید خدا میبیند، پیامبر میبیند، ائمه و انبیا و علیه السلام میبیند. گذشته از این که اعمال ما را هفته دو بار به حضور ولی از ارواح نافدا ارائه میکنند که یکی روز پنجشنبه است، یکی روز دوشنبه، گذشته از آن هر بامداد و شامگاه اعمال ما را به حضور اینها میبرند. نه تنها هر بامداد و شامگاه، هر لحظه کاری که ما انجام بدیم در همون حین هم اینو مشاهده میکنه. اون وقت انسان در مشهد و در مرعا و منظر این همه ذوات نورانی باشد به احساس شرم نکند، معلوم شد یا باور نکرده یا باور رو جدی نگیره. اگر این راه ها را طی کرد بر هوای خود امیر است. وقتی بر هوای خود امیر بود، یه سیاست مدار خوبی است در حوزه نفس خود. وقتی یه سیاست مدار خوب بود در حوزه نفس خود، میتواند امیر و فرمون روای دیگران باشد، سیاست مدار دیگران باشد، به جامعه اسلامی را جامعه برین عقلی کند و به دست صاحب اصلیش ولی از امام زمان ارواحنا بدا بسپارد. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند، در فراگیری علوم و معارف اسلامی موفق باشید. خدا اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که در جبهه جهاد اکبر و اصغر فاتح و سلامت باشید. شرح سعد را خدا یا نصیب همه ما بفرما، علم نافع را نصیب همه ما بفرما، نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، حوزه های علمی، مراکز علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید طبی حقوق، شهدای اسلام، امام راحل، همه را با انبیاء علیه السلام محشور بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و اسرت لحظی جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.